بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما زبان قرآن هست و این جلسه جلسه چهاردهمین درس از سلسله درس های این موضوع را در خدمت شما هستیم. عرض شد که در باب زبان قرآن چند تا مؤلفه مطرح هست. یکی مؤلفه معناداری یا بیمعنایی هست که بحث اون گذشت و روشن شد که زبان قرآن معنادار است و بیمعنا نیست و کسانی که ادعای بیمعنایی میکنن دلایلشون ناتمام است. سوال دوم اینه که آیا زبان قرآن معرفت بخشه، یعنی ناظر به واقع نما هست یا نیست؟ معنی اون رو گذشت بیان کردیم، گفتیم یعنی چی معرفت بخشی. عرض کردیم معرفت بخشی یعنی قابلیت صدق و کذب، یعنی گزاره های ناظر به واقع. یک کتاب رمان گزارهاش معرفت بخش نیست، یعنی ناظر به واقع نیست. آیا قرآن هم مثل کتاب رمان حساب میشه یا فرق میکنه؟ عرض کردیم که آیا این بحث جا داره یا جا نداره. بیان شد که بله، این بحث رو ریشش در مباحث غربی هست، تحلیل هایی که غربی ها نسبت به کتاب مقدسشون مطرح کردن. یه عده‌ای از اونها به خاطر اینکه میدونن این کتاب قابل دفاع نیست، یک راه حل برای اینکه بخوان قابل دفاعش بکنن این بوده که بگن کلا شما ظاهر این قرآن رو بگذارید کنار تا دیگه کسی نتونه به شما اشکال کنه. وقتی ظاهرش رو بگیرید خب به شما اشکال میکنه، اگه ظاهر گذاشتید کنار دیگه جایی برای اشکال نمیمونه. لذا گفتن شما به طور کلی اینها رو واقع نما تلقی نکنید. وقتی واقع نما تلقی نکردید دیگه خیالتون راحت میشه، هیچ چیش قابل نقد دیگه نخواهد بود. هر جا دست بذارید بگید اینجاش این اشکال داره، شما گفته میشه مگر شما اینا رو واقعی تلقی کردید؟ اگه واقعی تلقی کردید اشتباه کردید، اینها واقعی تلقی نمیشه. خب بعد این در مورد قرآن هم کسانی مطرح کردن. عرض کردیم آقای شبستری از جمله این افراد هستن که سالها پیش تحت عنوان کلام جدید اومد این مطلب رو مطرح کرد، گفتش که ما باید از کلام جدید سخن بگیم. کلام جدید، امروز جدید شدیم ما، عصر تازه است، ما هم باید متناسب با عصر متحول بشیم، همراه با زمان جلو بریم، زمان شناس باشیم، از زمان عقب نیفتیم. اگه بخوایم از زمان عقب نیفتیم کلاممون هم باید کلام جدید بشه. کلام جدید هم که شد باید به قول ایشون دو تا ویژگی که در کلام قدیم داشت بگذاره کنار. یکی از ویژگیاش این بوده کلام قدیم باورهای دینی رو که در قرآن آمده و انسان بهش ملتزمه اینها رو واقعی تلقی میکرد، واقع نما تلقی میکرد، و دوم این که اینها رو قابل اثبات عقلانی میدونست. امروز دیگه این دو تا ویژگی قابل پذیرش نیست، اصلا کسی کاری به این دو ویژگی نداره، دیگه ما مطرح نمی کنیم این دو ویژگی رو، اینها قابل بحث نیستن، اینها به واسطه اینکه دورانشون گذشته این سوالا دیگه مطرح نیست. یعنی گزاره های امروز واقع نماییش غیر واقع نما تلقی میشند و غیر قابل اثبات عقلانی. خب ما قبل از اینکه حالا بحث رو جلوتر ببریم همینجا روشن میکنیم که اگر از آقای شبستری بپرسیم که به چه دلیل شما این ادعا رو مطرح میکنید، ایشون از عبارتشون آشکار میشه که میگن فعلا در دوران حاضر، در دوران معاصر، این واقع نمایی گزاره های دینی و قابل اثبات عقلانی بودن این باورهای دینی و قرآنی اینا دیگه کنار گذاشته شده، کسی دیگه اینا رو قبول نداره. این یه دلیل ایشونه و پاسخش هم روشنه که ما جا داره ازشون بپرسیم که اولا آیا همه اندیشمندان غربی این گونه میاندیشن؟ ما در حال همه حاضر هم بسیاری از متفکرین مسیحی رو داریم و فلاسفه دینشون رو داریم که میپذیرن واقع نمایی گزاره های دینی رو و دلایل غیر واقع نمایی ها رو رد میکنن. به علاوه بر فرض هم حالا عده‌ای، حتی اگر همه شون هم مثلا فضای حاکم بر فضای فکری فلسفی غرب یه فضای غیر واقع نما باشه، مگه ما همه باید بپذیریم هر دورانی یه فضایی ممکنه ایجاد بشه؟ ما باید تابع استدلال باشیم، تابع عقل باشیم، تابع برهان باشیم. اگر یک دورانی یک جریان سبب شد، یک اندیشه حاکم شد، این دلیل صحت اون اندیشه نمیشه. اندیشه رو باید با مباحث نظری و عقلی صحت و بطلانش رو اثبات یا رد کرد، نه اینکه فعلا این گونه هست، فعلا این فضا بر فلسفه غرب مثلا حاکم هست که قابل پذیرش نیست. البته این بحثش رو بعدا به تفصیل بیشتری بیان خواهیم کرد. این تردید در واقع نمایی گزاره‌های قرآنی محدود به آقای شبستری نیست. آقای سروش هم در کتابهاش تحلیلی که از وحی میده منجر میشه به تردید در واقع نمایی گزاره‌های قرآنی. آقای سروش ابتدا وحی رو اومد گفتش که تجربه دینی هست، وحی پیامبر تجربه دینی پیامبره و تجربه دینی هم اطمینانی به واقع نماییش وجود نداره. یعنی وحی رو مساوی تلقی کرد با تجربه دینی، گفت همون گونه که هر کسی تجربه دینی داره پیامبر هم تجربه دینی داشته و همون گونه که هر تجربه دینی قابل خطا هست تجربه پیامبر هم خطا برداره. و اومد یک تحلیل ناسوتی و زمینی رو در باب وحی مطرح کرد که این وحی کاملا متأثر از روحیات و وضعیت اجتماعی پیامبره و به هر حال اطمینانی به واقع نمای اون وجود نداره. این یک تحلیل بود که قبلا مطرح میکرد. همین تحلیل بعد البته دکتر سروش باز از این هم فراتر رفت و گفت اصلا وحی مثل خوابیه که پیامبر خواب میبینه، ولی از همون گونه که ما خواب رو باید تعبیر کنیم و اصلا به ظاهرش کار نداشته باشیم، وحی رو باید تعبیر کنیم نه تفسیر و به ظاهرش کار نداشته باشیم، ولی ظاهرش نشون میده که به نظر میرسه واقع نماست، ولی وقتی تعبیر میکنیم میبینیم که نه، چیز دیگری از آب در میاد. البته این بحث ما به طور تفسیر اگر بخواید شما دیدگاه دکتر سروش رو بدانید، در این باب مطالبی کتاب‌هایی نوشته شده، مقالاتی، حالا بنده هم در مجله قبسات شماره 47 و 48 که دو شماره است ویژه‌نامه دیدگاه دکتر سروش، همه مقالات این یا عمده مقالات این دو شماره اختصاص به دیدگاه دکتر سروش و نقد و بررسی اون داره. در هر یک از این دو شماره دو تا مقالم از حقیر هست، یعنی در هر شماره یک دونه، یکیش در شماره 47 که وحی‌شناسی مسیحی هست با عنوان وحی‌شناسی مسیحی با گذری بر وحی قرآنی، و شماره 48 هم عنوانش هست قرآن کلام الهی یا بشری. به طور تفصیل در اونجا میتونید ببینید در بحث این که آیا قرآن همش رؤیا هست و رؤیا هم باید تعبیر بشه یا تفسیر، این هم مقاله باز از حقیر و با همکاری دیگری نوشته شده در مجله معرفت کلامی به چاپ رسیده، در اونجا میتونید ببینید با عنوان رؤیا انگاری وحی. در اینجا ما به تفصیل نمیخوایم وارد این مباحث بشیم، ولی بخواید تفصیلش رو ببینید در اونجا میتونید ببینید در کتاب زبان، همین کتاب زبان قرآن که متن درسی هست و در کتابی که تفصیل بیشتری داره بعضی از بحثاش به عنوان زبان دین و قرآن قبلا چاپ شده، در این دو کتاب هم میتونید مباحث رو ببینید. ولی در اینجا من فقط گزارا اشاره کردم که به هر حال اصل ورود به این مباحث مطالبیه که توسط روشنفکرانی مطرح شده و اینها هم امروزه فرد مطرح نیست، بلکه یک جریان فکریه که شاگردانی در این مسیر تربیت شدن، مقالاتی نوشته شدن، کسان این اندیشه ها رو دارن و ازش دفاع میکنن و در فضای فکر اسلامی از این مباحث سخن میگند. هم در میان عرب ها این وجود داره، هم در میان غیر عرب ها، در میان عرب ها هم امثال نصر حامد ابو زید و دیگران کسانی هستن که مفصل وارد این مباحث شدن و کتاب های اینها هم به زبان فارسی هم ترجمه شده و اینها عمدتاً دیدگاه هاشون در باب قرآن و فهم آیات قرآن دیدگاه هایی هست که مشکلات فراوانی داره و بر اساس اون دیگه ما نمیتوانیم قرآن را امروز چندان استفاده مطلوبی ازش داشته باشیم. پس مسئله عدم غیر معرفت بخشی گزارای قرآنی یک دیدگاهیه که امروز مطرح شده و یک عده‌ای هم در بابش می نویسند و بحث می کنند و جریانی رو به دنبال خود ایجاد کردن. یکیش بعد در نتیجه به یک فرد دیگه محدود نیست، به دو فرد محدود نیست دیگه، اینها در واقع میتونیم بگیم به یک معنا اون اندیشمندان اصلیشون امثال آقای شبستری، آقای سروش، آقای ملکیان هستن، ولی جمع دیگری که این راه رو دنبال کردن همچنان این اندیشه رو دارن در ذهن خودشون پرورش میدن و در باب اون مقالات و کتابهایی مینویسند و منتشر میکنند. این روی کرده برمیگرده به غیر معرفت بخشی قرآن. گفته میشه قرآن گزاراش معرفت بخش نیست. پس تحلیل آقای شبستری در کلام جدید برگشت به غیر معرفت بخشی و ما هم عرض کردیم که دلایلشون ناتمامه. ما البته کلام جدید را میپذیریم ولی نه به این معنا که ایشون قبول میکنه. کلام جدید یعنی کلامی که به پرسش‌های تازه هم پاسخگو هست، مسائل جدید کلامی را هم مطرح میکنه، بهش میپردازه، اما نه این که وقتی داره پاسخ میگه و تحلیل میکنه موضوعات جدید را با پذیرش مبانی غربیه. نه خیر، اونها را هم تحلیل میکنه، اونها را هم سبک سنگین میکنه، استدلال‌ها را بررسی میکنه و به نظر صحیح منتهی میشه. بنابراین کلام جدید به معنی مورد نظر آقای شبستری قابل قبول نیست، ولی کلام جدید به معنی صحیحش قابل پذیرش هست. شما در همین باب هم میتونید به مقاله حقیر در قبسطات شماره 39 و 40 تحت عنوان فلسفه دین مراجعه کنید. در اونجا مفهوم فلسفه دین و کلام جدید و نسبت اونها با هم دیگه، رابطه کلام جدید با کلام قدیم و مباحث مربوطش آمده طرح شده. ولی به هر حال آقای شبستری مبنای خودش رو در نفی معرفت بخشی پذیرش کلام جدیدی میدانه که گویا مبانی کلام قدیم رو به فراموشی میسپاره. یعنی کلام جدید کلامیه که اومده کلام قدیم رو نفی کنه. نه، کلام جدید نمیخواد که معنی درست کلام جدید اینه که، نه اینکه نفی کنه کلام جدید رو، کلام قدیم رو، بلکه کلام قدیم رو در مسیر مباحث جدید توسعه بده. کلام قدیم رو در کلام محدود نشه به مباحثی که تاکنون مطرح بوده، بلکه وارد مباحث تازه هم بشه. پس اگر از ما پرسیدن که آیا جا داره ما به بحث معرفت بخشی بپردازیم یا نه، به بحث معرفت بخشی گزاره‌های قرآنی بپردازیم و توجه بکنیم یا نه، پاسخ اینه که بله. و امروزه برخی افراد واقع نمایی یا معرفت بخشی زبان قرآن رو مورد تردید قرار دادن. یکیش همون دیدگاه های شبستری در تحلیل کلام جدید بود و دوم تحلیلش از وحیه. تحلیل های شبستری از وحی هم منجر میشه به نفی واقع نمایی یا تردید در واقع نمایی گزاره‌های قرآنی، چون ایشون هم مثل دکتر سروش، آقای شبستری هم یک نگرش زمینی و ناسوتی به وحی داره. یعنی وحی رو، اون نگاهی که ما به وحی داریم، به اون از طرف خداوند میدانیم که بر پیامبرش ناظر کرده مطالب را، اینا این گونه نمیبینن، بلکه یک نگاه زمینی به وحی دارن. و این نگرش های ناسوتی و زمینی که نفی بعد آسمانی و الهی اون هست، اینها منجر میشه به نفی معرفت بخشی گزاره های قرآنی. آقای نصر حامد ابو زید هم باز در عباراتش معرفت بخشی گزارهای قرآنی رو نفی میکنه و برخی دیگه از روشن فکران. این اشاره بود در اینجا به زمینه طرح این مباحث. اگر بپرسید که آیا غربی ها که این مطلب رو مطرح کردن دلیلی هم بر سخنشون آوردن یا نیاوردن، پاسخ اینه که بله، ادله‌ای هم در مطالبشون یافت میشه ناظر به همین موضوع. از جمله کسانی که دیدگاهش منجر میشه به غیر معرفت بخشی و زمینه ساز این بحث بوده، نظریات ویتگنشتاین هست. ویتگنشتاین که قبلا ما در چیستی معنا به دیدگاهش اشاره کردیم، از جمله کسانیه که اومده در بحث غیر معرفت بخشی مطالبی رو مطرح کرده. ایشون در دو تا کتاب نوشت، کتاب اولش مبنای دیدگاه های پوزیتیویسم بود، کتاب دومش که در رد کتاب اول هم نوشته شده بود مبنای دیدگاه های غیر معرفت بخش بود در باب گزاره های دینی. ویتگنشتاین، اگر ما بخوایم دلیل رو که ویتگنشتاین از مطالبش استفاده میشه برای غیر معرفت بخشی خلاصه کنیم، میتونیم دیدگاهش رو به دو دسته کلی تقسیم کنیم. یک دلیل عام آقای ویتگنشتاین و یکم دلیل یا ادله خاصه ایشون. دلیل عام یعنی دلیلی که مستقیما در مقام غیر معرفت بخشی گزارای قرآنی سخن نگفته یا گزارای دینی، بلکه یه دیدگاه فلسفی رو مطرح کرده که نتیجه اون غیر معرفت بخشی گزارای دینی هم میشه. و یه دلیل خاصشون دلیلی که به طور خاص اومده گفته به این دلیل گزارهای کتاب مقدس غیر معرفت بخشند. دلیل عامش چی هست؟ ابتدا به دلیل عامش اشاره میکنیم و بعد وارد دلیل خاص میشیم. دلیل عامش در حقیقت به چهار مقدمه برمیگرده. مقدمه اول اینه که ایشون میگه در بحث چیستی معنا اون چه که مهمه نظریه کاربردی معناست. معنا چیزی جز کاربرد خارجی لفظ نیست. معنا اگه ازشون بپرسید معنا چیه، معنا میگه همون کاربرد خارجی لفظه. غیر از کاربرد خارجی ما چیزی مستقل از اون برای معنا نمیتونیم مطرح کنیم. این یک مقدمه. مقدمه دوم این که واژه ها کاربردهاشون متنوعه. پس اولا باید بریم سراغ کاربرد نه سراغ معنا. سراغ کاربرد هم که میریم کاربردها متنوع و متعددن و هیچ وجه مشترکی میان اونها وجود نداره. پس نظریه باید بریم سراغ کاربرد. کاربردها متنوعند، مقدمه دوم. مقدمه سوم این که هیچ وجه مشترکی میان این کاربردهای متنوع وجود نداره. مقدمه چهارمش یک بحثیه که تحت عنوان بازیهای زبانی یا نحوه معیشت مطرح میکنه. یعنی به هر حال سخن گفتن با زبان این بخشی از یک فعالیتیه که به نوع زندگی کردن انسان برمیگرده و بر همین اساس با توجه به انواع زندگی ها ما باید انواع بازی های زبانی داشته باشیم و دانش‌ها را بر اساس انواع نحوه معیشت بیاییم تقسیم کنیم، بگیم که زبان بر اساس هر کدوم هم یک زبان خاصی براش قرار بدیم. بگیم مثلا زبان علم، زبان هنر، زبان دین، زبان فلسفه، زبان ریاضی. پس ما باید به تعداد عرصه‌های دانش که به گونه همه این دانش‌ها با نحوه زندگی پیوند دارن بیاییم قائل بشیم به تعدد بازی‌های زبانی. علاوه بر ایشون میگه ما باید از بازی‌های زبانی سخن بگیم، نه از زبان، چون خود سخن گفتن از با زبان یعنی وارد شدن به یک نوع بازی، یک فعالیتی که این به نوع زندگی کردن برمیگرده، مثل یک بازی هست که در یک صحنه خاصی در یک فضای خاصی قرار داره. مقدمه بعد این که این نوع تعدد حیات، تعدد نحوه معیشت، دو تا پس واژه به کار برد، واژه بازی های زبانی و یکی هم نحوه معیشت. بازی های زبانی یا میشه language game به انگلیسی، نحوه معیشت که میشه form of life، یعنی نوع زندگی کردن. حالا بعدشون میگیم پس ما باید حوزه های مختلف را، مثلا حوزه دین، حوزه فلسفه، حوزه هنر، حوزه ریاضی، هر حوزه ای را، هر حوزه ای را ما بیاییم بگیم هر کدام یک قواعد خاصی دارن و یک بازی زبانی خاصی هم دارن، مثل جزایر متعدد. اینا هر کدام مثل یک جزیره هستن که این حوزه در یک مجموعه دایره قرار داره، در یک جزیره دیگری هم آب هست، همه اینا آب درشون وجود داره ولی هر کدام در جزایر جدا جدا. بعدشون میگه هر یک از این نحوه های معیشت، هر یک از این فضاهای کلی، مثل فضای هر یک از این فضاها، مثل فضای دین، فضای هنر، فضای اخلاق، فضای تاریخ، فضای فلسفه، فضای فرهنگ، هر یک از اینها رو ما در نظر بگیریم، یه نگاه کلی اگر بهش بندازیم، به هیچ وجه با یک نگاه کلی قابل نقد نیستند. به عبارت دیگه نمیشه، ما نمیتونیم این یه داوری واحدی نسبت به همه بازی‌ها یه جا داشته باشیم. وقتی به طور کل تک تکشون رو در نظر میگیریم قابل نقد نیستند و با معیار کلی هم نمیتوانیم همه رو با هم نقد کنیم. بنابراین نه تک تکش رو میتونیم مستقل نقد بکنیم و نمیتونیم یک داوری مشترک و کلی نسبت به همه داشته باشیم. در نتیجه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هر یک از این حوزه های معیشت که منظورش از حوزه های معیشت اهم از مثلا علوم مختلف هست، چه علوم مختلف چه فرهنگ های مختلف، هر یک از اینها مثل یک جزیره مستقلند، مثل جزایری هستن از هم جدا، مثل بازی های از هم جدا. وقتی جزایر مستقل باشن هیچ ارتباطی میان اینها وجود نداره، چون جزایر مستقلن و هیچ ارتباطی هم میان اینها نیست. بنابراین ما با هیچ معیار مشترکی نمیتوانیم میان اینها داوری کنیم و نمیتوانیم یک ویژگی که در یکی هست به دیگری توسعه بدیم، بگیم چون که مثلا جزیره الف این ویژگی رو داره جزیره ب هم این ویژگی رو باید داشته باشه. نه، جزایر جدا هستن دیگه، فرض اینه که جزایر جدا جدا از هم هستن، هر کدام معیارهای جدایی برای ارزیابیشون وجود داره، ربطی به معیار دیگری نداره، کاملا از هم دیگه مستقلن. بنابراین اگر ما بخوایم، پس وقتی داوری مشترک نمیتونیم داشته باشیم، نمیتونیم هم ویژگی رو از یک جزیره به جزیره دیگه تعمیم بدیم. لذا اگر مثلا زبان علم واقع نما هست، معرفت بخشه، نمیتوانیم بگیم چون زبان علم معرفت بخشه پس زبان دین هم همینجوره، پس صفت معرفت بخشی رو از زبان علم نمیتونیم به زبان دین نسبت بدیم، توسعه بدیم و تعمیم بدیم. و این غلط شایعیه که اومدن گفتن دین معرفت بخشه، به خاطر که اومدن مقایسه کردن گزاره‌هاش رو با گزارهایی که در تاریخ هست، در فلسفه هست، در علوم تجربی هست، گفتن چون در اونجا هست اینجا هم هست پس همون گونه که اون معرفت بخشه اینم معرفت بخشه. ایشون میگن یک اشتباهه، اونها معرفت بخششون دلیل نمیشه که اینم معرفت بخش بشه، به خاطر اینکه هر کدام زبان جدا دارن، جزیره مستقلن، ویژگی های جدا دارن و ربطی هم به هم دیگه اصلا مطلقا ندارن. پس اگر ما بخوایم در مورد هر جزیره داوری کنیم، باید با معیارهای داخلی خودش داوری کنیم. نمیتونیم با معیار مشترک فراتر از خودش در مورد اون داوری کنیم. پس اولا داوری در مورد دین با داوری مشترک میان دین و سایر حوزه ها وجود نداره، و ثانیاً ویژگی که دیگر حوزه ها دارن، مثلا ویژگی معرفت بخشی که در علوم تجربی یا در تاریخ یا غیره وجود داره، اون ویژگی نمیتوانه به دین تعمیم داده بشه. بگیم چون که اون جزایر این ویژگی رو دارن، چون علم معرفت بخشه، چون علوم تجربی معرفت بخشن، چون فلسفه مثلا معرفت، مثلا فرض کن فیزیک معرفت بخشه، پس گزاره دینی هم معرفت بخشه. بنابراین معرفت بخشی گزاره دینی نفی میشه. این خلاصه دیدگاه ویتگنشتاین متأخر هست در باب زبان غیر معرفت بخشی زبان دین. انشاءالله بقیه مباحث رو در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.